اعترافی به زور و تهدید و اجباره. چرا باز هم حکومت دست به اون میزنه؟
ببینید، اتفاقی که میفته اینه که با وجود آگاهی و تجربه‌ای که جامعه ما داره از نحوه استفاده از این اعترافات اجباری، حالا میتونه اینا فوتاژهای مختلف توی زمانهای راهپیمایی مختلف یا بزرگ نمایی کردن اتفاقات، ایونت‌های مختلف مثل 22 بهمن و یا توی سالهای متوالی این اتفاقات برای انتخابات هم انجام شده، ولی تأثیری که میتونه داشته باشه این هستش که از نظر روانی تصمیم گیری ما به واسطه چیزی که میبینیم تحت تاثیر قرار میگیره. یک روش تحت تاثیر قرار گرفتن اون در واقع تعمیم دادن تجربه هایی که ما توی این تصاویر میبینیم به زندگی فردی خواهد بود. برای مثال خانم میانسالی که تنها از دنیا 2 تا بچه رو داره و 2 تا بچهش دارن درگیر این جنبش میشن و به صورت فعال هر شب دارن بیرون میرن یا فعالیت سیاسی میکنن، تأثیری که روی این آدم میذاره این هستش که با از دست دادن این 2 تا بچه دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، کل زندگیش رو از دست میده. یک روشی که این موضوع تأثیر میذاره این هستش که این خانم با هر ترفندی که میتونه مانع بیرون رفتن این 2 تا جوان باشه و تأثیر معکوس دیگه ای که میتونه بذاره اینه که این خانم در نظر بگیره که تنها چیزی که داره از دست بده این 2 تا جوان هست و در مقابلش میتونه یک تغییر، یک تصمیم گیری بزرگ رو توش سهیم بشه و بیاد انتخاب بکنه که توی کدوم قسمت، توی کدوم طیف این تصمیم گیری میتونه این آدم باشه. در نتیجه خیلی این تصاویر روی روان افراد جامعه برای نحوه انتخاب راهشون در آینده تاثیر میذارن. حالا یه چیز دیگه‌ای که نباید ناگفته بمونم این هستش که یه گروه دیگه‌ای که محافظه‌کارتر هستن، یه گروه دیگه‌ای که نمیخوان درگیر این اتفاقات بشن، مثل ارتشیا، مثل خانواده‌های سپاهیا یا خیلی از آدمای دیگه که ما میدونیم اونا هم حقوق بگیرن، اونا هم مجبورن این کارو بکنن، ولی ته ذهنشون غلط بودن این رفتار رو میدونن. همونطوری که آقای پرهام گفتن، برای اینکه یک نظامی از بین بره باید تمام اجزای این نظام همزمان با هم یک کودتا رو و یا یه تحسن و یه حرکت رو داشته باشن و این افراد تأثیری که روی ذهنشون میذاره، افراد منفعل جامعه درگیر این تصمیم گیری میشن و این خشم، این تصاویر خشم و ذهن این افراد رو تحریک میکنه و در واقع اون افراد منفعل جامعه هم درگیر میشن برای نقش داشتن روی یه تصمیم گیری اجتماعی.
ممنونم از شما خانم کاووسی. آقای پرهام اجازه بدید که این پرسش ها رو با شما ادامه بدیم. روز پنجشنبه شاهد این بودیم که اعتراف اجباری دامنگیر 2 تبعه فرانسه شد که البته دولت فرانسه واکنش تندی به اون نشون داد و اون رو به شدت محکوم کرد. حالا سوالی که از شما داریم اینه که آیا از این پس شاهد دیپلماسی تهدید از سوی جمهوری اسلامی در برخورد با غرب قراره که باشیم؟
آغاز این قضیه رو در همون سخنرانی آقای رهبر خامنه‌ای در دانشکده افسری دیدیم. توجه داشته باشید چندین نکته هست، سعی می‌کنم سریع بگم. توجه داشته باشید که این سخنرانی رهبر به شدت ضد دشمن، دشمنم همون آمریکاست، هم غربه و به ویژه آمریکا. اگر اشتباه نکنم 48 ساعت بعد از سخنرانی مشابهی از سوی ولادیمیر پوتین اومد که به طرز بسیار نادری حتی از سوی او حدود 30 ساعت حمله مداوم به غرب و به ویژه آمریکا بود. 48 ساعت بعدش شما در ایران شما دید دقیقاً یه همچین چیزی هستید. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید اولا چرا از این ابزارها استفاده میکنن؟ برای اینکه دیگه چیزی در چنته ندارن، در چنته ایدئولوژیکشون چیزی ندارن. یک نکته در این رابطه که چنته ایدئولوژیکشون تهکشیده، توجه داشتید که خامنه ای چندین بار در صحبتاش گفت دشمن از ایران قوی میترسه، دشمن از ایرانی که در جایگاه قدرت قرار گرفته باشه میترسه، چندین بار از ایران استفاده کرد، در حالی که همین فرد آقای خامنه ای پیش از این همچین تمایلی به استفاده از ایران و این به اصطلاح لعاب ناسیونالیستی در صحبتاش نبود. همیشه صحبت از اسلام بود، همیشه صحبت از قدرت اسلام و جمهوری اسلامی و نظام بود. الان اگه صحبت از ایران میکنه، برای اینکه میدونه دستگاه اطلاعاتی بهش گفتن که در بطن جامعه چه خواست ژرف و هنگفت و حجی میخوابیده و اون خواست زندگی در ایرانه، خواست بزرگی ایرانه. ایران بطن جامعهش از اسلام عبور کرده. و حالا برگردیم به موضوع اصلی شما. ببینید خانم کاوسی به جوانان اشاره کردند و به آنهایی که سن و سال بیشتری دارن و در نتیجه ممکنه محافظه‌کارتر باشن که هستن، درست هم است که باشن، تجربهشون بیشتره. جوانها چون تجربه سیاسی و شاید مطالعه سیاسی نداشته باشن و مثل مسنترها انقلابو ندیده باشن یا اصلاحاتو ندیده باشن و این چیزها رو ندیده باشن، به دنبال هویت خودشون دارن میگردن و به دنبال اون افق و چشمانداز سیاسی و نظری و تئوریکی میگردن که ازش تحت عنوان رهبری فکری نام بردن. اون قشر مسنتر هم که محافظه کارتره و قابل فهمم هست چرا محافظه کارتره، اون هم به دنبال یک چنین قطب فکری میگرده، برای اینکه میخواد بدونه به همین دلیل ساده که چشمانداز تغییر در ایران چیست، برنامه تغییر چیست. با شعار نمیشه رازیش کرد، نه اون قشر جوان رو نه اون قشر مسنتر رو، با شعار نمیشه. یک بخش دیگری هم باید به اضافه کرد و اون این است که در یک نظام سیاسی، در هر نظام سیاسی، شما یک دستگاه کشورداری دارید که بهش میگن تکنوکراسی، یعنی این وظیفش رسوندن آب و برق و گاز و ماسک و واکسن و فرودگاه و بندر و اینجور چیز هست. یک بخش دیگه دارید که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن نظام، که اون ستون فقرات سیاسی و ایدئولوژیک نظامه. اون کاری رو که باید صورت بگیره، این است که اون بخش تکنوکراتیک رو باید بیاریم طرف مردم. اونجا هم به رهبری فکری و سیاسی نیاز دارید، برای اینکه اون بخش تکنوکراتیک هم، یعنی مدیران میانه، مهندسین، کسانی که دارن نیروگاه‌های برق رو میچرخونن، سدها رو میچرخونن، ارتش دستشونه، وزارت کشور دستشونه، بانک مرکزی دستشونه، اونها هم خواهان برنامه هستن و چشمانداز و بینش سیاسی هستن. اونها رو هم شما نمیتونید تنها با شعار دنبال خودتون بگشونید. برای همین تکرار میکنم، رهبری سیاسی از هر زمان دیگری در زمانی که ما هستیم مهمتر و حیاتی تره، به خاطر اینکه شما بتونید اون بخش تکنوکراتیک رو بیارید، جوانها رو بیارید و آنهایی که مسنتر هستن رو بیارید. و دستگاه ارعاب و سرکوب و امنیتی هم این رو میدونه. اینها اتاق فکر دارن، اینها بی تجربه نیستند، اینا نزدیک به نیم قرن تجربه دارن و تجربه شاه دارند و تجربه دیگر انقلاب‌هایی که نشستن مطالعه کردند. اونها هم میدونند و میدونند که باید به هر ترتیبی شده به آشفتگی فکری دامن زد تا جلوی شکل‌گیری رهبری فکری و در نتیجه رهبری سیاسی رو گرفت، از هر طریقی که شده، از داخل کشور و از خارج کشور. اهمیت شکل‌گیری رهبری رو به دقت میدونند. دو، به هر ترتیبی که شده باید از گرایش بخش تکنوکراتیک کشور و ارتش کشور که اونها هم حساب کتاب سرشون میشه، بینش و برنامه سرشون میشه، از گرایش اونها به اون قطب فکری و سیاسی، به اون رهبری فکری و سیاسی که باید به هر ترتیبی مانع‌شکل‌گیری شد، از گرایش این به اون و اون به این جلوگیری کرد. اگر بتونن این کار رو بکنن متاسفانه پیروز خواهند شد. وظیفه ما این است که نذاریم این کار رو بکنند.
آقای پرهام ممنون. خانم کاووسی، به عنوان آخرین پرسش در این میزه گرد، از شما سوال اینه که جدا حالا از اهداف سیاسی ایدئولوژیک، با توجه به تخصص شما، تصور میکنید اهدافی که حکومت از اعترافات تلویزیونیش دنبال میکنه بیشتر کدام از اینها باشه؟ تحقیر اعتراف کننده یا مرعوب کردن مخاطبان؟ کدام یکی بیشتر مد نظرش است؟
ببینید، با توجه به اتفاقات اخیر میشه گفتش که هیچ یک بر دیگری به نظر من مقدارش کمتر و بیشتری وجود نداره. در کنار یه مجموعه ترکیبی هستش، در واقع علاوه بر این که اون فرد داره تحقیر میشه، که تحقیر فردی اتفاقی هستش که توی فرهنگ ما وجهه اجتماعی بسیار مهم هستش و در واقع تحقیر شدن فردی یکی از اتفاقاتی هستش که باعث ترس و نگرانی میشه. مسئله بعدی هم که به وجود میادش این هستش که دورنمای اینی که این اتفاق میتونه برای هر کسی توی این جامعه بیفته، دورنمای خوشایندی برای ملت نخواهد بود بر اساس تصور سردمداران. ولی متاسفانه و یا خوشبختانه، اتفاقی که افتاده اینه که این ترس داره فرو میریزه، برای اینکه نسل جوونی که درگیر این اتفاقات هستن میدونن که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته همین اعترافات اجباری، همین کشته شدن، همین درگیری و همین حبس ها هستش. و نسل جوان به خاطر اینکه هیجانات بیشتری رو داره باش برخورد میکنه و به خاطر اینکه اون غرور و بر اساس گفته آقای پرهام اطلاعات و تجربه سیاسی کمتری داره، بی‌محابا‌تر داره حرکت میکنه و در واقع همونطوری که گفتم به جای اینکه تاثیر این اعترافات ترس باشه، تاثیر این اعترافات یه جوری جسورتر شدن افراد هستش، برای اینکه افراد دارن میبینن که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته این هستش. و علاوه بر این، کسانی که این اعترافات رو میکنن با توجه به قدرت سوشال میدیا دارن بعدش تمام این اعترافات رو تکذیب میکنن و قدرت تکذیب این اعترافات حتی چندین برابر قدرت این اعترافات هستش و در واقع داره خودش اون اعترافات رو از بین میبره، تاثیر منفیش رو، و افراد رو به سمت حرکت‌های بیشتر، جنبش بیشتر و حتی آگاه‌سازی افرادی که تأثیری توی این جنبش نمیخوان داشته باشن، افراد منفعل جامعه، حتی افراد موافق با نظام میذاره. برای اینکه این حرکت‌ها نمیتونیم بگیم که ذهن آدم‌ها رو قلقلک نمیده، از نظر روانی آدم‌ها رو تحریک نمی‌کنه. اون فردی که مسن هستش، چند تا بچه داره، حتی اگه طرفدار نظامم هست، ته تهش ذهنش به واسطه اتفاقات، به واسطه دردی که اون آدمی که داره اعتراف میکنه داره، ناخودآگاه تحریک میشه. ناخودآگاه سعی میکنه که اگر نمیخواد طرف نظام رو بگیره، حداقل بیاد یه مخالفت کوچیکی نشون بده. و به خاطر اینه که خورد خورد افراد توی یک جمع قرار میگیرن و در واقع اون موج خروش از اینجا به وجود میاد که این تهدیدها به جای تاثیر مثبت داره تاثیر کاملا منفی و رادیکال میذاره روی این جنبش.
سپاسگزارم. با ستاره کاووسی، دکترای روانشناسی در آمریکا، و رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در یک میز گرد همراه بودیم تا به پدیده اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی بپردازیم از دیدگاه سیاسی، ایدئولوژیک و همچنین روانشناختی. خانم کاووسی، آقای پرهام، سپاسگزاریم از همراهی شما در این میز گرد. و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر پنجشنبه با دیدار نساجی مازندران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه قائم‌شهر آغاز شد که این بازی در نهایت به تساوی بدون گل انجامید. شورای تأمین استان مازندران و ماموران امنیتی صبح روز پنجشنبه این بازی را بدون تماشاگر اعلام کردند. همچنین بنابر بخشنامه‌ای که از سوی حراست فدراسیون فوتبال برای باشگاه‌ها ارسال شده، هیچ بازیکنی حق استفاده از مچبند مشکی برای همدردی با کشته شدگان اخیر در تظاهرات مردم ایران را ندارد. در ادامه هفته هشتم لیگ برتر، روز جمعه دو بازی مهم سپاهان با پرسپولیس در اصفهان و استقلال با فولاد خوزستان در تهران نیز بدون حضور تماشاگر در دستور کار است. بر اساس یک پیام نوشتاری که به رادیو فردا رسیده، مدیران برخی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با گرفتن تعهد از مربیان و بازیکنانشان از آنها خواستند تا فعالیت‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی کنترل شده انجام دهند. در آخرین خبر در این ارتباط، به دستور سردار مصطفی آجلو، مدیر باشگاه استقلال، عارف غلامی، مدافع ملی پوش این باشگاه، به دلیل انتشار پست‌های حمایتی از مردم و همچنین همدردی با خانواده کشته شدگان اخیر، روز گذشته از محل تمرین این تیم اخراج شد. سردار آجلو شخصاً از بازیکنان استقلال در مورد فعالیت محدود در شبکه‌های اجتماعی تعهد گرفته است. شبکه تلویزیونی CNN آمریکا روز گذشته در گزارشی با اشاره به ماجرای توقیف گذرنامه علی دایی در فرودگاه تهران هنگام بازگشت از ترکیه، از فیفا سوال کرده که در مورد وقایع اخیر ایران و اتفاقاتی که برای برخی از فوتبالیستا افتاده چه عکس العملی خواهد داشت. طی دو هفته اخیر چند فوتبالیست از جمله حسین ماهینی و حمید علی عسکری، بازیکنان سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس، به دلیل انتشار پست‌های حمایتی از اعتراضات مردمی بازداشت شدند. همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز برای علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران که از روز نخست از اعتراضات مردمی حمایت کرده بود، نیز حکم بازداشت و توقیف اموال صادر کرده. فیفا همچنین در حال بررسی علت بستن در ورزشگاه‌ها به روی تماشاگران در شهرهای مختلف ایران در هفته‌های اخیر است. و روزنامه کیهان چاپ تهران که زیر نظر حسین شریعت‌مداری مشاور نزدیک علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، در شماره روز پنجشنبه خود با حمله و نقد تند به برخی از هنرمندان و ورزشکاران، مهران مدیری و علی کریمی را لیدر دشمن توصیف و آنها را به هیتلر تشبیه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 4